بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در مسئله ده بود که فارغ شدیم و اون مسئله این بود که شخصی اجاره داده بود کشتیش رو برای حمل سرکه و اون شخص جناب مستأجر به جای سرکه خمر حمل کرد. سید فرمودن چون حمل خمر مالیت نداره لذا ضامن نیست، فقط باید اجرت المسمای حمل سرکه رو بده. از این بحث فارغ شدیم، مختار خودمونم عرض کردیم که نه، باید اجرت المسمار کامل بده و ما به تفاوت بین دو اجرت المثل را هم باید بده. اجرت المثل حمل سرکه و اجرت المثل حمل خمر. این مباحثش را فارغ شدیم توی این مسئله. فقط اونی که باقی موند گفتیم به مناسبت راجع به خمر بحثی را انجام بدیم که مربوط به معاملات خمری هستش. مشهور بین فقها راجع به خمر احکامی را گفتن. یکی این که از احکام گفتن خمر مالیت نداره. یکی از احکامی که برای خمر گفتن اینه که خمر مالیست غیر محترم، بعضی ها گفتن. و بعضی دیگر مشهور فرمودن هر معامله‌ای که بر خمر واقع بشه باطله. بیعی بشه، صلحی صورت بگیره، وصیتی راجع به خمر صورت بگیره، رهنی راجع به خمر صورت بگیره، اجاره‌ای راجع به خمر صورت بگیره، مهری راجع به خمر صورت بگیره، هر نوع معامله‌ای که بر خمر واقع بشه باطله. فقط بیعش باطل نیست، صلحش هم باطله، رهنش هم باطله. مثلا کسی قرض بگیره و به عنوان رهن یک شیشه خمر چیه؟ دو یه صندوق خمر به عنوان گرو بذاره پیش طرف، وصیتی راجع به خمر بکنه، کسی خمر مهر قرار بده، چه در عقد دائم چه در عقد موقت. در عقد دائم مهر باطله، در عقد موقت عقد باطله. کلن هر نوع معامله ای که بر خمر انجام بشه این معامله باطله. من دون فرق بین این که این معامله با مسلمان صورت بگیره یا با غیر مسلمان صورت بگیره، اختصاص به مسلمان نداره. حتی اگر با غیر مسلمان هم این معامله صورت بگیره، این معامله چیه؟ باطله. در عقد دائم نه، مهر مقوم نیست. اگر مهر نداشته باشم عقد درسته. لذا اگر مهر خانومش در عقد دائم خمر قرار بده مهر باطله. اگر در عقد موقت مهر عقد موقت ره خمر قرار بده عقد باطله، چون مهر در عقد موقت مقومه و در عقد دائم غیر مقومه. هر نوع معامله ای که بر خمر صورت بگیره باطله. خب مهم ببینیم این به مناسبتی که پیش آمده این احکام رو بررسیش کنیم، ببینیم دلیل مشهور در این فتاوایی که دادن مستندشون و دلیلشون چی بوده. اول شروع میکنیم از مالیت، بعد میریم سراغ احترام، بعدم میریم سراغ صحت و بطلان معامله یا به تعبیری معامله بر خمر. اما از مالیت شروع کنیم. در نزد فقها اشیا بر دو قسمن، اشیایی که مالیت داره و اشیایی که مالیت نداره. مالیت ربطی به ملکیت نداره. ملکیت یک امره، مالیت امر دیگریه. به لحاظ موردی نسبت بین مالیت و ملکیت عموم خصوص من وجهه. تارتن ملکیت هست مالیت نیست، تارتن مالیت هست ملکیت نیست، و تارتن هر دو هست، هم مالیت هست و هم ملکیت هست. این رو دقت کنین، مالیت چیه؟ مالیت عبارت از اشیایی است که مردم به ازای اون چیه بدل مال میکنن، یعنی حاضرن برای او پول بدن. این که بذل مال یا مزل پول میکنن، مراد این نیست که به اصطلاح همه حاضرن به ازاش بذل مال کنن. فرد یا افرادی هستن که برای اونها چیه؟ برای اونها حاضرن که در مقابلش بذل مال کنن، ولو در عالم یک فرد باشه که حاضر باشه در ازای این بذل مال بکنه و این یک نفر هم در دسترس باشه، اصطلاحاً بهش میگیم مالیت داره. فرض کنید مثال‌های رایجی که مالیت داره، مثل طلا، مثل فرض کنید فرش، مثل پارچه، مثل خوردنی‌ها و امثال زاله که مالیت داره. اما یه اشیایی هم هست که این مالیتی که داره افراد خاصی مثلا چیه بذل مال میکنن. مثلا شما فرض کنید که قبا رو در نظر بگیرید. قبا رو کسی بذل مال میکنه که اولا طلبه باشه و بعدم این قبا به خط و قامتش چیه متناسب باشه. فعلا اینطور نیست که هر طلبه راجع به قبا بذل مال بکنه. و همچنین خیلی چیزهای دیگه هستش. مثلا شما کفش رو در نظر بگیرین، اینطور نیست که هر کسی حاضر بذل مال بکنه. نوعا کسانی بذل مال میکنن که چیه؟ این کفش متناسب با اندازه و سلیقه اونها باشه. و خدمت شما عرض کنم که در امثله دیگر گاهی وقتا افراد این مال بذل کننده خیلی نادری هست. مثلا اینکه شما یه عکسی دارین که این عکس مربوط به پدر زیده که فوت شده. عکس پدر زید رو کی میخره؟ کسی نمیخره مگه خود زید، که عکس پدرش اگه عکس نداشته باشه حاضر یه پولی بده اون عکس رو بگیره. این حتی باز مالیت پیدا میکنه، در صورتی که الان فرزند زیدی هست که حاضره برای این عکس پول بده. بله؟ باید بالفعل باشه. ولی اگر این عکس یک پدر زید هست اما خود زید در دنیا نیست، میدونم، ولی الان هم حاضر نیست و الان متولد نشده. اگر در آینده متولد بشه این مالیت نداره. این مالیت ها کجا به درد میخوره؟ در جای بحث زمان به درد میخوره. چون اگر کسی ملک دیگری رو تلف کرد که اون ملک مالیت نداشت، ضامن نیست. مثلا الان عکسی داره از این زید، این عکس احتمالاً بعدها اگر فرزندش به دنیا بیاد و عکس دیگری نداشته باشه حاضر برای این عکس یه پول بده، اونم در صورتی که زید مرده باشه. این الان عرفاً دیگه این عکس مالیت نداره، لذا اگر کسی این عکس رو پاره کرد ضامن نیست، اثر مالیت در اینجا پیدا میشه. بله، این الان اگر حاضر باشه یا قریب به وقوع باشه حاضر باشه، ولی مثلا فرض کنید در مشهد الان، اما اگر این عکس رو بفرستیم مشهد، فرزندش که در مشهده حاضر برای این عکس چیه پول بده. حتی 6 ماه دیگه هم بدون بیاد فایده نداره، باید بزرگ بشه تا چیه؟ تا دنیا بیاد و بعدن پدره فوت کنه و بعدن اونم عکسی از پدرش نداشته باشه، اون وقت مالیت پیدا میکنه. اما الان دیگه نمیگن مالیت داره. گاهی وقتا همه خواهان هستن تقریبا. فرض کنیم مثلا شما مثلا یک بس مثلا یه نون رو در نظر بگیریم، یعنی حاضرن همه به خاطر این نون یا به خاطر این برنج بذل مال کنن. بله، گاهی وقتا اینطور هستش که شما اگر قیمت رو نصف قیمت کنین همه پول میدن دیگه، اما وقتی به این پول باشه فقط کسایی این برنج میخرن که یا پول داشته باشن و به برنج هم چیه نیاز داشته باشن. اما وقتی نصف قیمت میدید همه حاضرن که چیه اون برنجره ولی اون نیازم نداشته باشن از شما خریداری کنن. بله دیگه، یعنی هر کسی که در معرض دسترس منه. این مراد از مالیته. گفتیم مالیت امر واقعیته، یه خصوصیت، یه صفت واقعی است در یک شی، مثل یه صفت اعتباری نیست، مثل ملکیت نیست، مثل زوجیت نیست. مالیت یک صفت واقعی است که پاره از اشیاء دارن. بله پاره از اشیاء هم ندارن. مثلا یه دانه گندم رو دقت میکنین مالیت نداره، یه دانه برنج، یه دانه ارزن، یه دانه چوب سیخ کبریت. چون وقتی یه کبریت میخرید مالک هم اون بسته و جعبش هستین و هم مالک تک تک چیه چوبهای سیخ کبریت هستین، چوب کبریت هستین. اما اگر چوب کبریت رو بخواین بفروشین کسی از شما چیه ایره نمیخره. خب در ما نحنوفی پس مالیت عبارت از یک خصوصیت واقعی است که عبارتن بخشی از مردم حاضرن به ازای اون بذل مال کنن، بذل پول کنن. خب وقتی که به این معنا را گفتیم این معنا اینه که آیا خمر حالا مالیت داره یا نداره. خب معلومه که خمر مالیت داره. اگر کسی یه شیشه خمر داشته باشه افرادی هستن که حاضرن در ازای اون یک شیشه خمر بذل مال کنن. ولی فرض کنیم در بین مسلمین کسی فرضاً پیدا نشه که بذل مال کنه برای خمر، در غیر مسلمین موجوده. فرض کنیم هیچ مسلمانی پیدا نمیشه که حاضر باشه چیه شرب خمر کنه و خمر بخره. اما خب در بین غیر مسلمین هستن افراد غیر مسلمانی که حاضرن پول بدن و اون شیشه خمر بخرن. یعنی اثری نداره. در مالیت هم که عده افرادی باشن یا فردی باشه که حاضر بذل مال کنه میشه مال مالیت دار، میشه این شی مالیت دار. و در باب شیشه خمر بلا اشکال خمر مالیت داره. کسان زیادی هستن، نه افراد نادر الوجودی، که حاضرن، اونایی که شارب الخمرن، حاضرن پول بدن برای چی؟ برای تصاحب و تملک این خمر. بله بله. اینه در فرض کنید در قوم الان کسی شیشه خمر داشته باشه، در همین قوم هم بخواد بفروشه افرادی هستن حتما که چیه حاضرن پول بدن برای اون شیشه خمر. پس خمر مالیت داره. حالا امکان داره یه جامعه باشه، یه زمانی باشه، یه وقتی بیاد که خمر مالیت نداشته باشه، اما الی زمان نهازا تا حالا چیه ظاهرن نیامده همچین زمان و مکانی که خمر در اون زمان و مکان چی بشه بی مالیت بشه. خب پس این که میگن مالیت نداره، نه مالیت داره. خوب دقت کنین مالیت معناش این نیستش که پس ما اگر تلف کردیم ضامنیم، چون یک شرطی هم لازم داره و اون احترامه که بعد خواهم گفت. پس لا اشکاله ولا شبهته در این که خمر مالیت داره، چون مالیت امر واقعیه. ولو فرزن نبی اکرم، ولو فرزن شارع مقدس بگه لا مالیت للخمر اندی، تصریح بکنه اصلا در قرآن آمده باشه لا مالیت للخمر، بازم خمر مالیت داشته، امر واقعیه. وقت اون لا مالیت رو باید یه معنای دیگه برش بکنیم، چون امر واقعیه که الان چیه افراد حاضرن به ازای خمر بذل مال کنن، بذل پول کنن. دقت نکردن، شاید مرادشون از مالیت عدم الاحترام بوده یا تو ذهنشون بوده که مالیت امر اعتباریه و شارع میتونه یکی از معتبرینه، یا غفلت کردن که مالیت امر واقعیه، یا فکر کردن پس وقتی ما تلف میکنیم ضامن نیستیم پس مالیت نداره. نه، میتونه مالیت داشته باشه و احترام نداشته باشه. خب پس معلوم شد که خمر مالکیت داره در هر زمانی، در هر مکانی، الی اون مقداری که ما میدانیم همیشه یک شیعی بوده، یک مالی بوده که در اون مالکیت داشته، یعنی حاضر بودن بخشی از افراد، عده از افراد در ازای اون بذل مال و بذل پول کنن. میریم سر امر دوم که در کلمات بعضی آمده، به جای اینکه بگن خمر مالیت نداره گفتن احترام نداره. ببینیم آیا خمر از اموالی است که احترام نداره یا از اموالی است که محترمه. اینو دقت کنید، ما دو تا احترام داریم. اول قبل از این که بخوام بحث کنم راجع به احترام خم یا عدم احترام خم، اصلا راجع به احترام و عدم احترام مال میخوام بحث کنم. ما دو تا احترام داریم، یکی احترام تکلیفی، یکی احترام وضعی. وقتی میگیم این مال تکلیفاً احترام نداره یعنی چی؟ یعنی تصرف در این مال بدون اذن مالک ممنوع نیست، حرام نیست. این اصطلاح هم بهش میگن احترام تکلیفی. پس وقتی میشه یک مالی تکلیفاً احترام نداره یعنی تصرف در اون مال، تصرف در اون مال چیه؟ تصرف در اون مال احترام تکلیفی نداره، یعنی ممنوع نیست، حرام نیست. کجا؟ در جایی که بدون اذن مالک باشه. پس اگر بدون اذن مالک تصرف در یک مالی حرام نبود، ممنوع نبود، میگن این مال تکلیفاً احترام نداره. خدمتشون تصرف تکوینی. اما تصرف، اما خدمت شما عرض کنم احترام وضعی. وقتی میگیم این مال وضعاً محترم نیست یا این مال وضعاً احترام ندارد، عدم احترام وضعی یعنی عدم الزمان. یعنی اگر دیگری این مال ره که ملک دیگری است، اگر اتلاف کند، تلف کند، ضامن نیست. اگر او را از بین ببره ضامن نیست. عدم زمان را بدون اذن مالک از بین ببره، یعنی اگر این مال را بدون اذن مالکش از بین برد چیه؟ ضامن نباشه. این را بهش میگن عدم احترام وضعی. پس مالی وضعا محترم نیست که ما بدون اذن مالک او را تلف کنیم و ضامن نشیم. بینیچی؟ بله، یعنی گاهی وقتا یک مالی تکلیفاً احترام داره، وضعاً احترام نداره و بالعکس. حالا مثالاش هم میزنیم همه ره. پس ما دو تا احترام رو در مال داریم، یکی احترام تکلیفی، یکی احترام وضعی. خب اول بریم سراغ احترام تکلیفی. دقت بشه، گفتیم تصرف در مال بدون اذن مالک ممنوع نیست. ما سه تا، در واقع چهار تا منع رو داریم، منتها الان هر چهار تا رو میتونیم بگیم چون می‌خواستم فقط متعرض سه تا بشیم. یکی عبارت از منع شرعی است، یکی عبارت از منع عقلایی است، یکی عبارت از منع عرفی است، یکی عبارت از منع قانونی است. تارتن اون کسی که منع کرده شارع، تارتن عقلا منع میکنن و تحریم میکنن، تارتن عرف منع میکنه، دقت کردین؟ و تارتن چیه؟ قانون منع میکنه. این چهار تا منع ما داریم، منع شرعی، منع عقلایی، منع عرفی و منع چی؟ منع به اصطلاح قانونی. اینا امثلش هم بخواید خیلی روشنه، منع شرعی، مثل من شرعی از شرب خمر، من اغلایی مثل من اغلا از خیانت در امانت، من عرفی مثل احترام بی احترامی فرزند به پدر و مادر، که این در عرف وقتی میگیم عرف مرادمون عرف خاصه، این ممنوعه. خدمت شما عرض کنم من قانونی مثل عبور از مرز بدون گذرنامه، بدون جواز، این من قانونی داره. کلن وقتی میگیم یه عملی ممنوعه یا یک عملی حرامه، مرادمون اینه که یا اندر شارع ممنوعه، یا اندر عقلا ممنوعه، یا اندر عرف ممنوعه، یا خدمت شما عرض کنم اندر قانون ممنوعه. کلن ما دو تا عرف داریم، این جمله رو تو پرانتز بگم، یا عرف خاص یا عرف عام. هر وقت عرف عام مراد باشه قرینه میارن، هر وقت بدون قرینه گفتن عرف مراد عرف خاصه. مثل عرف مردم ایران، عرف فرض کنین عرب ها، عرف مسلمین، عرف مؤمنین و امثال ذالک. خب بریم برگردیم به احترام تکلیفی. گفتیم احترام تکلیفی عبارت از اونه که بدون اذن ممنوع باشه، حالا یا ممنوع باشه از ناحیه شارع، یا ممنوع باشه از ناحیه عقلا، یا عرف یا قانون. اینا منافاتی نداره که با هم جمع میشن و این معنا که تصرف شرعن، عقلاً، عرفن و قانونن چی باشه؟ ممنوع باشه. و باید وقتا یکیش هست، باید دوتا هست، باید سه تا معنی هست، این به حسب امثله متفاوته. پس ما وقتی که میگین مالی که محترم است، باید حتما یه پسوندی بیاری. وقتی میگین این مال تکلیفا محترم است، محترم است اندکی، اندشاره، اندل اغلا، اندل عرف یا اندل قانون. خب پس باید شما این قید بزنید حتما. فقها مثلا گفتن اموال غیر مسلمان تصرفش بدون اذن مالک برای مسلمان احترام نداره، یعنی تکلیفا من این نداره. شما هر مثلا فرش غیر مسلمان، ماشین غیر مسلمان، خانه غیر مسلمان، هر کدوم که دوست داشتین میتونید تصرف کنین، استفاده کنین، منع شرعی توش نیست. دقت فرمودین؟ شما میتونید استفاده کنین. مثلا فرض کنین این غیر مسلمان یخچالی داره، شما دوست دارین از یخچالش استفاده کنین، یخچالش ببرین تو خونتون استفاده کنین. وقتی یخچالش بردین مالک نیستید ها، اما تصرف شارع من این نکرده، تحریم نکرده. این که میگن اموال کفار تکلیفا محترم نیست، مراد اینه. یعنی هر نوع تصرفی که شما مایل هستین در اموال غیر مسلمان میتونید انجام بدین. خب الان صحبتمون در چیه؟ در خمره. گفتن آقا خمر چیه؟ محترم نیست، مالیست غیر محترم، یعنی اندشاره. شما هر تصرفی رو که میتونین میخوایید درش انجام میدین. مثلا خمر زید دلتون خواست میریزید، دلتون خواست فرض کنید که تبدیلش میکنید به سرکه، برای خودتون برش میدارید. خب اگر حالا خمر زید برداشتین شربش کردین، فقط یک چوب میخورین، دو تا چوب دیگه نمیخورین، با اون آب زید که برینه فرق میکنه. فقط یه چوب میخورید به خاطر چی؟ شرب خمر، نه به خاطر تصرف در مال زید. لذا این خمر در نزد فقها ما اندشار محترم نیست. خدمتتون عرض کنم اما اندل اغلا چی؟ محترم یا محترم نیست؟ این رو دقت کنیم. گفتیم ماها اغلا یک پاره از احکام دارن که اکثر احکام اغلایی از این قبیله، اینا تابع عرفن، خودشون مستقله در حکم نیستن. اگر یک مالی در یک عرفی محترم نبود، اندل اغلا هم محترم نیست. اگر مالی در عرفی محترم بود اندل اغلا هم محترمه. خب آیا در عرف مسلمین خمر محترمه یا نامحترمه؟ در عرف مؤمنین اگر کسی از عرف مؤمنین بود خمر محترم یا نامحترم؟ اگر در نظر گرفتیم که در عرف مسلمین نامحترمه، یعنی مسلمان ممنوع تصرف نیست، از تصرف در خمر دیگری اندل اغلا هم ممنوع نیست. خب پس بنابراین اندل اغلا هم ممنوع نیستش. منتها در ما نحنفی که الان بحث احترام تکلیفی هستش، میخوایم ببینیم آیا اندشار محترمه یا محترم نیست. مشهور فقها فرمودن خمری ره که شخص حفظ میکنه و اتخاذ کرده لشور، این محترم نیست. یه دفعه کسی خمری ره اتخاذ میکنه یا خمری ره میسازه برای چی؟ مثلا برای تخلیل، برای اینکه اون رو تبدیلش کنه به سرکه، این خمر محترمه. یا به عنوان معالجه و درمان خمری ره اخذ میکنه و تهیه میکنه، این محترمه. اما اگر خمری ره تهیه کرد برای شرب، این خمر محترم نیست. شما اگر ریختین فعل شما حرام نیست. اگر تبدیلش کردین این خمر به سرکه، این فعل حرام نیست. اینها فعل حرامی نیست. پس الان بحث ما فقط و فقط در احترام چیه؟ تکلیفی است. کاری به احترام وضعی فعلا نداریم. این فقها خدمت شما عرض کنم که دلیل این فقها چیه که اینا فرمودند که خدمت شما عرض کنم خمری ره که مسلمان داره تکلیفا محترم نیست. کدوم خمر؟ خمری که لشربه، یعنی تهیه کرده برای شرب، نه تهیه کرده برای سرکه یا برای معالجه و مداوا. اینها مشهور فقها که گفتن محترم نیست، به یک نکته اشاره کردن و اون عبارت از عدم مالک شدن مسلمان نسبت به خمر. خوب دقت کنیم، گفتن خمر مالک، انسان مالک خمر نمیشه. خب وقتی که انسان مالک خمر نشد، بنابراین چیه؟ بنابراین معلومه که احترام تکلیفی هم نداره دیگه، ملکش نیست. مثل این که شما یه آبی ره، یه مال مباحی ره تلف بکنید، خب معلومه که خلاف شرع نیست، حرام مرتکب نشد. خب چرا مالک نیست از هان فقها ما؟ چرا مالک نیست؟ خدمت شما عرض کنم که خوب دقت کنید، چون به جهت این که معاملهی که میکنه باطله. اینشالا در بحث بعدی متعرض میشیم که خرید و فروش خمر چیه؟ باطله. یعنی اگر کسی رفت خمر خرید، این معامله باطله. خب وقتی باطله معلومه دیگه مالک نمیشه. بله؟ میگم الان. پس یه چیزی که در اذهان فقها بوده، یک وجهش چیه؟ یک وجهش اینه که عبارت از اینه که اون مالک نمیشه. ما ظاهرا خوب دقت کنیم در بحث این که مالک میشه یا مالک نمیشه، این که معامله باطله دلیل بر به اصطلاح عدم مالکیتش نیست. بله معامله باطله، اما میتونه خمری رو بسازه، آب و انگور رو که ملک خودشه تبدیل کنه به چی؟ به خمر. پس بنابراین صرف بطلان معامله خمر دلیل بر این نمیشه که مالک نمیشه. اما حالا قطعا از اون دلیل های بعدی که خواهیم گفت، اما حالا این مسئله رو وقت باید به مناسبت تر کنیم که آیا مسلمان، خوب دقت کنیم، مالک خمر میشه یا نمیشه. پس بحث ما در چی بود؟ در احترام تکلیفی بود. احترام تکلیفی یک وجهش این بود که مالک نمیشه، وقتی که گفتیم مالک نمیشه، پس احترامم تکلیفی معنا پیدا نمیکنه. گفتیم که اگر دلیل عدم مالکیت بطلان عقده، این دلیل نمیشه که مالک نشه. بله عقدش مال باطله، منطقه اگر کسی خمر خودش درست کرد، آب انگور رو تبدیلش کرد به خمر. به این مناسبت میخوام این جمله رو وارد بشن که آیا شخص مسلمان، خوب دقت کنید، آیا شخص مسلمان مالک خمر میشه یا نه؟ پس بحث ما در احترام تکلیفی بود، رسیدیم به دلیل اول که مالکیت بر خمر بود. گفتیم که بطلان عقد دلیل بر عدم ملکیت نیست. ببینیم آیا، خوب دقت کنیم، آیا این مالکیت برای مسلمان پیدا میشه یا نمیشه؟ یعنی شخص مسلمان مالک خمر میشه یا نمیشه؟ خوب دقت کنید، اینا رو میخوام توضیح بدم. این مباحثی که میگم سیال اختصاصی به خم نداره، در همه امثله دیگه بعدن پیدا میشه. بفرمایید.
در احترام قیصر تو مسلمان مشهور گفتن
که چی؟
احترام برای مسلمان
نه، الان شارع یعنی القاء احترام کرده. شارع که القاء احترام کرده نسبت به هر نه القاء احترام کرده، منتها کسانی که قائلا شریعت مختص مسلمان هاست مثل ماها، ماها از کسانی که دائره شریعت مسلمینه، غیر مسلمان از دائره شریعت بیرونه. یعنی معناشیه، یعنی شارع مقدس نسبت به مسلمین القاء احترام کرده. نه نه که محترمه، شارع احترام جهل نکرده. اگر گفتیم این احکام شریعت مال همه مردمه، یعنی شارع از مردم نسبت به خمر القاء احترام کرده. خب الان خودم هم گفتم دیگه، ما چون شریعت رو مختص به مسلمان میدونیم، شریعت عبارت از احکامی است که شارع مقدس برای مسلمان ها آورده، یعنی حلال و حرام و پاک و نجس و طاهر و اینها همه دائرشیه. این شریعت مربوط به مسلمان هاست. ببینید شارع مثلا نجاست رو برای دم جعل کرده، اما نه نجاست رو برای مسلمان جعل کرده، چون نجاست نسبی نیست. دم چیه؟ نجس جعل شده. اما وقتی سر حرمت نجس میریم، حرمت شرب نجس یا حرمت شرب دم، شرب دم رو بر کی حرام کرده؟ بر مسلمان حرام کرده، بر کلیمی ارمنی دیگه حرام نکرده. آره اونا چون میگفتن در تمام شریعت ما یه شریعت داریم، اونها میگفتن شریعت مشترک است بین مسلمان و غیر مسلمان. ما ها از کسانی هستیم مثل مرحوم آقای خویی که تبعیت کردیم که نه، شریعت مالکیه فقط مسلمون هاست. یعنی شرب دم حرامه، شرب خمر حرامه، اما شارع بر کلیمی شرب خمر تحریم نکرده، بر ارمنی حرام نکرده، فقط بر مسلمان حرام کرده شرب خمره. شرعن پس نگیم غیر مسلمان، مسلمانم. آره شارع گفته تو میتوانی خمر غیر مسلمان را تلف کنی. آره اون که چی، اون که اصلا مال غیر خمرش هم میتونم تلف کنم، فضلا از مال خمره. یعنی اگر یک غیر، اگر یک کافری، بله اگر کافر ذمی باشه، کافر ذمی در نظر اینها مالشون من جمله خمرشون محترمه. آره وقت خمر کافر حربی نامحترمه تکلیفا. الان فقط تکلیف داریم. پس بحث به اینجا رسید که آیا اصلا اگر یه مسلمانی خمر درست کرد مالک هست یا مالک نیست. مشهور گفتن مالک نیست، حتی گفتن اون خمری ره که میخواد تبدیل کنه به سرکه مالک نیست، فقط حق پیدا میکنه، مالک نیست. انشالله این بحث مالکیتش و ادامه این مباحث برای جلسه بعد. این عنایت کنیم، این خمره که مثال زدن چون به مناسبت وارد خم شدیم، اما این مباحثی که میگیم تماما سیاله. مثلا راجع به خنزیر هم میاد، راجع به آلات قمار هم میاد، راجع به آلات فرض بفرما این اون آلاتی که محرمه هست، همه اینا میاد. الحمدلله رب العالمین.